برعکس عطار لبخندی هم روی لبها و دهان بدون دندانش که مثل قار سیاه و تاریک است می نشیند. به پری اشاره می کند بنشیند روی نیمکت. پری از صداهایی که از دهن او بیرون می آید می فهمد که او لال است. بیشتر که دقت می کند تازه می فهمد که چرا دهان پیرمرد مثل قار شده. جز دندان زبان هم به کام ندارد. دلش ریش می شود از این فکر که لابد کسی زبان او را بریده. دیوار حجره پر از گیوه های کوچک و بزرگ است. دوستان، بخش هایی از کتاب پیراهنی بر آب نوشته لیلا باقری رو شنیدی. نشر هیلا این کتاب رو به چاپ رسونده و حالا قرار هست که درباره این کتاب با نویسندش گفتگویی داشته باشیم.
بله خانم گردگاه، پیراهنی بر آب یک رمان فانتزی است. روایت در زمانی اتفاق میفته که خشکی و خشکسالی به زندگی و هستی مردم زده و اونا در آرزوی آب هستن. خب معمولا وقتی اسمی از رمان‌های فانتزی به میان میاد ما یاد رمان‌های خارجی میفتیم با قصه‌ها و رویدادهایی که غربی محسوب میشن، اما در پیراهنی بر آب باورها، آداب، قصه ها و شخصیت هایی برگرفته از فضای ایرانی میبینیم. بله. و همین این کتاب رو خاص کرده. مخاطب با رمانی به سبک امروزی مواجهه، در زمان معاصر شروع میشه اما با پیشرفت داستان به گذشته های دور میره و وارد اسطوره ها میشه. این رمان رو که میخونید بارها با صحنه های خارق العاده غافلگیر میشید و هرچه به انتهای داستان نزدیک میشید شگفتی داستان هم بیشتر میشه.
بسیار عالی، توضیحات بیشتر رو از زبان نویسندش میشنویم. سرکار خانم لیلا باقری، سلام عرض میکنم، وقت خوش.
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه هفت اقلیم. خیلی ممنونم که از من دعوت کردین توی برنامه‌تون که درباره پیراهنی بر آب صحبت کنم.
خانم باقری، داستان در زمان حال شروع میشه، فضای کاملا رئالیستی داره، شخصیت ها باورپذیرن، بعد یه وارد یک فضای سورئال و تاریخی و اسطوره و فانتزی میشه. یه خلاصه از داستان رو به ما بگین، داستان راجع به کی هست؟
درست، داستان درباره دختری به نام پریه که همراه مادرش توی شهری زندگی میکنن که به خاطر قحطی و خشکسالی تقریبا زندگی وجود نداره، راکده، یعنی حتی مثلا ماشین هایی که قبلا بودن دیگه تبدیل به یک اسکلت شدن، چون مردم هر چقدر که پول دارن باید صرف این بکنن که آب آشامیدنی سالم یا غذا برای خودشون تهیه بکنن آب جیره‌بندیه و غذا هم و سبزیجات هم همینطور. و این اتفاق باعث شده که خب به هر حال یک سری اتفاقهای ناگواری هم توی این شهر بیفته، مثل حالا دعواهایی که مثلا سر جیره غذا به وجود میاد و اتفاقات دیگه. و این خشکسالی باعث میشه که ما یک طوفان مرگباری از حشرات ریز هم داشته باشیم و هر چقدر که حالا به در واقع جلو میریم ما کم کم وارد فضای شگفت میشیم. پری قصه به دلایلی درگیر یک سری ماجراها میشه و دعوت به حضور در یک قناتی و علارغم میل باطنی مجبور میشه که وارد قنات بشه و در واقع وارد اون شهر زیرزمینی بشه که قنات در اون وجود داره و یه سری سلسله اتفاقات براش میفته که هر چقدر تلاش میکنه که در واقع خودش رو درگیر نکنه درگیر اون ماجراهای شهر زیرزمینی میشه که حالا یک بخش هایش رو خونده شد و باهاش کم تقریبا آشنا شدیم. این شهرهای زیرزمینی هم که خب میدونیم توی در واقع ایران وجود داره، مثل نوشابات که
بله در کاشان
نوشابات که سه طبقه هم هست و حالا جاهای دیگه مثل خمین و سامن و اینها.
همینطوره. این کتاب بر پایه افسانه ها، قصه ها و باورهای ایرانیه. حالا ممنون میشیم مصداقی چند مورد رو بگین، چه افسانه های ایرانی یا حالا اسطوره های ایرانی در این داستان وجود داره؟
درسته، من خیلی در واقع تلاش کردم که هر اتفاق شگفتی که توی در واقع این رمان میفته کاملا افسانه هایی و باورهایی باشه که ما داریم. مثلا پری وقتی وارد شهر زیرزمینی میشه، مردم اون شهر برای حل مشکل کم آبی و خشک شدن قناتشون دنبال یک عروس میگردن که این عروس از طریق پروندن باز انتخاب میشه و اینجا خب ما هم یک رسم در واقع انتخاب عروس قنات رو داریم و هم وجود یک پرنده باستانی و اسطوره‌ای به نام شاهباز که حالا این مراسم انجام میشه و اصلا همین باعث میشه که پری درگیر این شهر زیرزمینی بشه. و جز این پرنده های دیگه مثلا مثل خوبره آتشین بال، یک سری درخت های عجیب غریب مثلا درخت تیقال یا حتی یک سری در واقع رسم های عجیب غریب برای مجازات مجرمان و اینجا ما از آیین‌های فتوحات و جوانمردی هم داریم. پیرهای شغلای مختلفی مثل نانوایی، آهنگری و رنگرزی که پری به ناچار باشون برخورد داره و همه اینها وقتی روایت میشن توی دل خودشون اون فرهنگ رو دارن، مثلا نانوایی، فرهنگ نانوایی، آهنگری، رنگرزی یا اون شهر شکل و شمایل شهر زیرزمینی و این لابلاب ما معماری ایرانی رو داریم. و این نکته رو البته میخوام توضیح بدم که چون حالا خیلی داریم موشکافانه این مسائل رو میگیم، شاید به نظر بیاد که خیلی در واقع از قصه گویی دور شده، در حالی که اصلا اینطور نیست. این رمان کاملا قصد اولش قصه گفتنه و اینها توی لایه‌های دیگه‌ای وجود دارن و ناخودآگاه در واقع مخاطب باشون ارتباط برقرار میکنه و باعث میشه که در واقع یه جورایی دلش رو هم نزنه، دوست داشته باشه. این
همینطوره، هم قصه خیلی قویه و مخاطب رو با خودش میبره، همین که با این افسانه ها و اسطوره های ایرانی آشنا میشن، با تاریخ آشنا میشن، با معماری آشنا میشن. شما این شناخت رو چطور به دست آوردید خودتون؟ چون مطالعه خیلی زیادی میخواد همه اینها.
بله، خب علاقمندی شخصی من به معماری، به فضاهای قدیمی ایران، خب من این سری مطالعه در مورد معماری داشتم به خاطر علاقه خودم و دیدن بناهای قدیمی، خوندن افسانه ها و مسئله قنات که بسیار برای من جذاب و شگفت انگیزه. یعنی اصلا این ماجرایی که حالا دوست قبلی هم که باهاشون صحبت کردیم به مستندسازها هستن و به خوبی گفتن، به نظرم ما خیلی چیزهای شگفت انگیزی داشتیم در گذشته که فراموش شدن و مهمترین نکتهشون دقت مردم به زندگیه، دقت مردم به جزئیات و لذت بردن از زندگی.
خیلی هم قشنگ.
شغل‌هایی داریم که مردم برای مثلا تک تک ابزار اون، برای تک تک اعمالی که انجام میدن با دقت مثلا یک سری آداب و رسوم و جمله دارن
و فتوتنامه و آیین نامه داشته هر کدوم از این کارا. خیلی خوبه که شما به این موضوع پرداختید. سرکار خانم، براتون آرزوی موفقیت بیش از این میکنیم و خداحافظ.
ممنونم، خدا نگهدار.
چه خبر اینجا؟ عزای حسین که در راه حق شهید شد؟ عزای حسین با پول و برنج و روغن انگلیسی های حق کش؟
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما فقط یه جای خلوت بی آدم میخواییم. ما دیگه چیزی نداریم که عقبش بگردیم.
دریچه ای به دنیای سینما و تئاتر، روزهای سه‌شنبه از هفت اقلیم.
ریخت مردم از آدمی زاد برگشته، سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده.
چشم ها خمار از تراخم است.
با هفت اقلیم رادیو فرهنگ.
نه من نگفتم، گفتم صبح زود.
تو گفتی الان ساعت 4 صبح.
خب از همون صبح زود بود دیگه. خواهم شد قبل از چاکی دیگه نصف شب میشه.
هفت اقلیم
سینما و تئاتر در هفت اقلیم.
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در رادیو فرهنگ.
هفت اقلیم.
من طرف حقم.
بس زیادی وقتش نیست، دارن میان، اونا میکشنت.
دریچه به دنیای سینما و تئاتر.
کجا داری میری تو؟ از کجا میدونی یارو مأمور نیست؟ با این نرو بیرون، برو یارو رو ببین، اگه مأمور فرمون نبود پولش ازش بگی بیا جنس ببر بهش بده.
متن و موسیقی نور و حرکت، صحنه و صدا در
هفت اقلیم.
گاهی وقتا میشه یه آدم دیگه، مثل یه آدم دیگه حرف میزنی که من اونو نمیشناسم، هیچی از اون نمیدونم.
اگر علیه ظلم برنخیزد، او را در میان همان نکبتی داخل خواهند کرد که آن حاکم ظالم وارد شده است. پس بر ماست که خود را برای نجات از بند این اهریمنان آماده کنیم.
هفت اقلیم، روزهای شنبه تا پنج شنبه، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ.
احترام به آب تو فرهنگ و باورهای ما اونقدر پررنگه که شاید به ندرت بهش توجه کرده باشیم. امواج دریا، قطره‌های بارون، سرچشمه‌ها و هر پدیده طبیعی که به آب مربوط بشه همیشه برای ما مقدس و محترم بوده. بین ضرب المثل‌ها که تعدادشون هم کم نیست شنیدیم آب نطلبیده مراده، یا مثلا این سوغاتی از آب گذشته است، یا آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. قداست آب بین ایرانی ها به اندازه ایه که بعضی جاها بهش قسم میخورن و میگن به این آب زلال یا به این روشنایی آب قسم. باورهای مربوط به تقدس آب هنوز تو آداب و رسوم خیلی مناطق ایران وجود داره. بعضی جاها رسمه که روی سر عروس چند قطره آب میریزن، یا قبل از خوندن خطبه عقد رسمه که عروس و داماد به همدیگه توی کاسه آب نگاه کنن و بعدش هر دو از اون کاسه بنوشن. ما سر سفره هفت سین یا سفره عقد یک کاسه آب میذاریم. آب ریختن پیش پای مسافر هم یه بخشی از نگاه ویژه ما به این نعمت خداست. تو مناطق کویری که خشکسالی زیاد میشه و بارون به تأخیر میفته، اقامه نماز بارون از مستحبات و رسم‌های قدیمیه. اینکه آدم‌ها دور هم جمع بشن، استغفار کنن و از خدا بخوان بارون رو از شهرشون دریغ نکنه.
اللهم است عبادک و بهائمک و انشر رحمتک.
سرزمین ایران از نظر جغرافیایی و آب و هوایی از مناطق خشکه و همیشه با مشکل کم آبی و خشکسالی روبرو بوده. وجود سدهای قدیمی و آثار باقی مونده شبکه‌های آبیاری و قنات‌ها همه این قصه رو تایید می‌کنن. همین قدیم‌ترها هیچ خونه‌ای نبود که حوضی توی اون نباشه. حوض‌های قشنگ کوچیک و بزرگ با کاشی‌های آبی فیروزه‌ای که نماد مشخص زندگی تو هر خونه بود. از قدیم هشتمین ماه سال و دهمین روز هر ماه به نام عنصر حیاتی و مقدس آب، آبان نامگذاری شده. قرآن آب رو اصل حیات و زندگی میدونه. تو آیات مختلف مثل آیه 30 سوره انبیا، ما از آب هر چیزی را زنده کردیم. قدیمی ترها وقت نوشیدن آب می گفتن سلام بر حسین، و اگر آب نظری می نوشیدن می گفتن اجرتون با ابوالفضل، الهی آب زمزم نصیبتون بشه. تو آثار فرهنگی و هنری هم بارها روایت آب رو داشتیم. سریال آب پریا ساخته مرزی برومند از محیط زیست حرف می زنه و داستان چند پری رو روایت می کنه که برای نجات خواهرشون یعنی آب پری از دست دیو خشکسالی یعنی اپوش به زمین میاد.
آش چلگیا آش بهارو ای خدا امسال باشه پربارو
گندم ها سبز و میوه ها پرا دشتا خرم و درخت ها سیرا
قله ها پربرف رود ها خروشان قنات ها آباد چشمه ها جوشان
آسمان پاک و خورشید تابنده.
کتاب آب در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان به تألیف پدرام حکیمزاده به موضوعات طبیعی به ویژه موضوع آب در آثار هنرمندان جهان پرداخته. هدیه تهرانی بازیگر معروف سینما سال 88 نمایشگاه عکسی رو با نگاهی ویژه به آب برگزار کرد به اسم نمایشگاه آبانگان. تهرانی تو نشست خبری این نمایشگاه عکس گفت طی 4 سال به آب و جزئیاتش پرداختم و این نمایشگاه هم به نوعی ستایش و تقدیر از آب و حاشیه‌های اونه و میخواستم زیبایی‌های آب رو به تماشاگرم نشون بدم. فیلم آب محصول 1353 به کارگردانی مرحوم حبیب کاوش و با بازی سعید راد و مرحوم جمشید مشایخی قصه توفیق مرد ثروتمندیه که تعداد زیادی بشکه و گاری برای توزیع آب داره و برای حفظ منافع خودش از طریق توزیع انحصاری آب از هر تلاشی توسط دیگران جلوگیری میکنه. اما جوونی به اسم مسلم در برابر توفیق قد علم میکنه و تلاش میکنه به وسیله گاری کوچیکش با اون رقابت کنه.
روستا آب کم هست که نه این روستا، همه روستا اینجا آب کمه.
خیلی سخت. روز شدیه صد آب داشتیم.
حالا با شروع فصل گرما صرفه‌جویی تو مصرف آب و مطالبه عمومی برای رسیدگی به مردم درگیر خشکسالی تو شهرها و روستاهای دورتر میتونه یکی از نشونه های احترام ما به آب باشه.
آنچه شنیدید کاری بود از فاطمه باقری درباره حفاظت از آبها و نمود اون در هنرهای گوناگون. از شما خواستیم درباره جایگاه آب در زندگیتون بگید، اینکه چه ضرب المثل هایی رو با واژه آب میشناسید و چه داستان ها و روایت هایی رو درباره جایگاه و اهمیت آب شنیدید. و 220-485-2000 شماره های ما هستند. شنوندی با شماره 935-84-29 از تاکستان این برامه رو میشنوم و برامون نوشتن از صدای گذر آب چنان میفهمم که زودتر از آب روان عمر گران میگذرد. آقای نادر کریمی از روان سر شنونده هفت اقلیم هستن و برامون نوشتن آب مایه ی حیات ماست و اگه آب نباشه زندگی هم نیست. واقعا صرفه‌جویی کنیم. فرزاد غلامی از اهواز این برامه رو میشنون، برامون نوشتن آب که یه جا بمونه میگن. و برای ما نوشتن از ایلام شهرستان سیروان که آب همه چیزه، اگر آب نباشه هیچ جنبنده‌ای دووم نمیاره، قطره قطره آب یعنی لحظه لحظه زندگی ما. آقای گودرزی از ملایرین برنامه رو میشنوند و نوشتن آب مایهی بیرنگ و بیبوه، اما حیات همه ما به اون وابسته است. ابریشم از یزد هم برامون اینطور نوشتن، این ضرب المثل ها رو نوشتن که آب که از سر بگذره چه یه وجب چه صد وجب، و آب که سر بالا میره قورباغه ابو عطا میخوره. تا 21 دقیقه است، بخش کوتاهی رو میشنویم و بعد با ادامه هفت اقلیم همراه لحظه های شماییم.
اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانکی را تشکیل می‌دهد و از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است. مؤسسه اعتباری ملل معتقد است
رشد و توسعه اقتصادی بدون اعطای تسهیلات مقدور نیست و اعتقاد راسخ داریم که نظام اعتباری سالم و کارا توان آن را دارد که نظام اقتصادی نابسامان و نامطلوبی را تحت تاثیر قرار بده و آن را متحول بکنه، و به عکس نظام اعتباری ناسالم نظام اقتصادی مطلوب را به تباهی بکشاند.
مؤسسه اعتباری ملل در چهارچوب قراردادها و معاملات اسلامی از چهار ابزار مالی استفاده می کند و تسهیلات لازم را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. 1. تأمین مالی از طریق وامدهی که همان قرض الحسن است و بدون دریافت بهره در زمینه های مشخص پرداخت می شود. 2. تأمین منابع مالی از طریق مشارکت که در چارچوب مشارکت در سود و زیان صورت می گیرد و بازده حاصل از این نوع فعالیت طبق تفاهم طرفین و بر اساس نسبت‌های مشخص پرداخت می شود.
یکی دیگر تسهیلات اعطایی ذیل عنوان مبادلات هست، ماهیتاً جنبه تجاری داشته و بازده حاصل از این نوع فعالیت اصطلاحاً سود متعارف بر قیمت تمام شده کالا افزوده می شود و عملاً قسمتی از قیمت فروش رو تشکیل می دهد. یکی دیگر از مواردی که می تونیم در خدمت مشتریان عزیزون باشیم، تسهیلاتی تحت عنوان تعهدات که پرداخت آن منوط به انجام کار یا ایفای تعهدی مشخص است، مثل گشایش اعتبار اسنادی، جعاله و صدور ضمانتنامه، که این تسهیلات طبق ضوابط و معیارهای اساسی که خدمت شما عرض می کنم پرداخت میشه. یکی قابلیت اعتماد و اطمینان از مشتری، قابلیت و صلاحیت فنی، ظرفیت مالی و کشش اعتباری، و در پایان هم وثیقه و یا تأمین اعتباری برای کاهش ریسک اعتباری از مشتریان عزیزمون دریافت می کنید.
مؤسسه اعتباری ملل.
با هفت اقلیم همراه شماییم تا ساعت 21.
سر بالا اوشتران می سر به سر قطار مست میر مست و خواجه مست و یار مست اغیار مست میر مست و خواجه مست و یار مست اغیار مست
بله با این قصه ای که از دولتمند خلف پخش شد سفر کردیم به دیار سیحون و جیحون و زرافشان و سرزمین رودهای پرآب. قرار هست ارتباط تلفنی داشته باشیم با یکی از هنرمندان تاجیکستان، شاه منصور، عذرخواهی میکنم، شاه منصور شاه میرزا خواجه‌اوف مهمان ارجمند تلفنی ما هستند. ایشان شاعر، مؤلف، مترجم و مسئول میز تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی اکو هستند. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
درود بر شما و همکارانی عزیز و ارجمندتان و نیز شنوندگانی محترم شما.
متشکرم.
آقای خواجه‌اوف خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. تاجیکستان سرزمین پرآبیه، یعنی بین کشورهای منطقه آسیای میانه بیشترین منابع آبی رو داره، بیش از 1300 دریاچه طبیعی داره، بیش از 900 رودخانه داره. با این حال میبینیم که در شعر، ادبیات، هنرها و به طور کلی فرهنگ مردم توجه ویژه‌ای به مصرف آب هست. به ما بگین چه جایگاهی داره و این توجه چگونه است؟
تشکر میکنم. خیلی زیبا فرمودید که تاجیکستان در واقع سرزمین آب است، با توجه به اینکه 93% کشوری ما را کوهستان و کوه ها تشکیل میدهند و این کوه ها طبیعی است که از یخچال های بزرگ برخوردارند و این یخچال ها تبدیل به رودخانه های بزرگ و کوچک میشوند و همینطور طبق آماری که به دست ما رسیده است تاجیکستان دارای 965 رودخانه بزرگ و کوچک است و نیز 65% آبهای شیرین آسیای مرکزی در تاجیکستان قرار دارند و همینطور تاجیکستان با توجه به این منابع و ذخایر بزرگی که در اختیار دارد به یکی از کشورهای تولید کننده و صادر کننده نیروی برق تبدیل شده است، یعنی خودکفا است و اقتدار انرژی تاجیکستان 32 میلیون کیلووات ساعت است و از این لحاظ در آسیای میانه در مقام اول می ایستد و همچنین باید یادآور شوم که 95% برق کشوری با و اون برقی که به کشورهای همسایه صادر می شود از نیروگاه های آبی تولید می شود.
جناب خواجه‌اوف با توجه به زمان اندکمون می خوام تقاضا کنم بیشتر درباره اهمیت آب در فرهنگ و هنر تاجیکستان عزیز برامون بگید.
بسیار عالی. خب مفهوم آب در کشور ما با واژه آبروی توأم است، همچنان که هر انسان در حفظ آبروی خود تلاش می کند ما نیز آب را همینطور پاک و مصفا نگه می داریم و از همون کودکی تاکید می شود که بر آب سنگ ننداز و یا اگر کسی خوابی بده ببیند میگن که اون خواب رو با آب تعریف کنی، آب اون در واقع اون رو با خودش می برد و همینطور خواب آب به عنوان یک در واقع نمادی زلالی و پاکی در باور مردمی ما مجسم شده است و برای حفظ و بقا و پاکی و در واقع بقای آن خیلی تلاش ها به خرج می شد و همینطور میگن که آب و آبادانی، یعنی هر جا که آب هست آنجا آبادانی است. و در کشور هم روز 22 مارس یعنی تقریبا اوایل فروردین ماه روز ذخیره آب اعلام شده است و خیلی تاکید می شود که در حفظ این گنجینه بی‌بها تلاش به خرج دهیم و خرد و بزرگ برای این امر آمادگی خودشون اعلام میکنند و در ضرب‌المثل‌های ما هم به جایگاه آب بسیار تاکید می شود. مثلا میگن که قدر آب را کسی میداند که چاه کنده است، یا میگن که تا چشمه ها نخوش کرد قدر آب را نمیدانید، یا میگن آب برای خود همیشه راه را پیدا میکند. یعنی آب به عنوان یک نیرویی که سازنده و سوزنده هست. بله.